کنن هر کالایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری باشه و علامت استاندارد نداشته باشه طبق قانون ما جمعش میکنیم. به خاطر اینکه مردم که نمیدونن که این چی، مردم میگیم آقا این کالا اگر علامت نداشته باشه نخر، پس منم باید جمعش کنم. حتی اگر این کالا در آزمایشات قبول بشود بازم ما به فروشگاه نخواهیم داد بگیم بفروشش، به صاحب کالا هم عودت نخواهیم داد بگیم مال شما. این کالا حتی اگر قبول هم بشه مال دولته، یعنی اگر فروخته بشه باید به یک ارگان رسمی دولتی که ما مطمئنیم از طریق تعاونی ها واگذارش کنیم، پولش هم باید بریزیم به حساب خزانه دولت. این کالا از لحاظ ما غیر استاندارده، چه تولید داخل باشد چه تولید واردات باشد چه قاچاق قاچاق باشد، چون علامت استاندارد نداشته طبق قانون ما حق فروش کالا رو ندارد. و وقتی هم که انبار تو لاله‌زار بوده، من مجبورم بگم لاله‌زار، حتما نخواهم گفت از گمرک گرفتمش. انبار تو لاله‌زار بوده، 300 هزار لامپ از انبار لاله‌زار من جمع کردم.
من تعجب میکنم به نقل خیلی میگن آقا ما جمع‌آوری میکنیم و میدیم به هر شبت که ارگانی که مسئول این قضیه است و اونها به تعاونی ها میدن. بنابراین اگر بنا باشه که آرمی استاندارد نداشته باشه کلا نباید توضیح بشه چه طریق دولت کرده تعاونی.
جناب قانونه، من قانون خدمت شما
ببین شما الان اموال
همدیگر رو نمیدونیم.
ما میدونیم جناب، من میگم اگر چنان که چرا چون فهمید که علامت استاندارد نداره، علامت استاندارد رو میگیریم و میدیم به نهادی که اینو برای تعاونی ها توضیح بکنه. تعاونی به کجا توضیح کنه؟
داشته باشد
خدا پدرت بیامرز، پس بنابراین کیفیت دارد و آرم استاندارد ندارد. این مطلبی که شما داریم، این مطلبی شما فرمایید،
ما یه چیزی داریم به نام تراسیبیلیتی، باید اون رعایت بشه. شما الان حمایت میکنید از یه کالایی که
من حمایت نمیکنم، من حرف شما رو دارم.
میگی چرا اسمش اعلام میکنید؟
نه من نمیگم، میگم لاله‌زار چرا شما بین انبار شد مثلا آقا انبار شما من انبار میرم میزنم به عنوان از شبکه بازرسی و نظارت دارم انبار میزنم. آقا رفتم انبارم، اداره آگاهی اومده بررسی کرده تمام جنس قاچاق بوده، جنس قاچاق داریم اموال تملیکه. متوجه هستی؟ اینی که شما فهمید آقا این جنس استاندارد نداره. بله شما اصلا خودت، من کرارن جنس گرفتم که جنس رفته از خود از شبکه چین اومده اینجا. متاسفانه هم آرم استاندارد شما رو داشته، همینم که اومده ورود کرده توی بازار که من
اونم تقلبی بوده، در چین نمیتونه علامت استاندارد منو بزنه، اونم تقلبی بوده، اونم جمع میکنه.
اینه که میفهمید مثلا میخوام بگم ما اینا رو جمع آوری میکنیم و میدیم یه نهایت دو مرتبه پخش میکنن توی بازار، اصلا صحیح نخواهد بود.
قانونه، با شما میگی صحیح نخواهد بود، پس مجلس شورای اسلامی اشتباه کرده. قانون منه،
قانون شما
این هست که حکم داستان، طبق حکم داستان اگر کالایی علامت استاندارد داشته باشه از طریق تعاونی ها، چون تراسیبیلیتیش باید رعایت بشه، با فروخته میشه اموال دولتی چیکار میکنه؟ میفروشه پول میزه حساب دولت دیگه، اموال دولتی معدوم میکنه. کالایی که کیفیت داشته باشد، نگفتم، گفتم اگر در آزمایش های ما قبول بشه و کیفیت داشته باشد و چون علامت استاندارد
باشد.
اصلا بعد قاچاق الان من مطرح نکردم، قاچاق باشه اون رسیدگی خودشو داره. اما شما الان اگه یه کالایی بگیرن پارچه قاچاق میگیرن، پارچه ها رو میسوزونن.
همون من خدمت شما وقتی که جنابالی نگاه میکنید در اموال تملیکی معدوم میکنن، چی رو هم معدوم میکنن؟
معدوم اموال تملیکی کالایی رو میکنه که باز کیفیت نداشته باشه و سلامت جامعه. ماشینا رو که معدوم نمیکنن، ماشینی که بله. این چه حرفیه که شما
میفرمایید؟
شما
بعیده. ممنونم آقای طاهری، ممنونم آقای نوریان، بیدم از سپاسگزارم. فقط من ذهنی که از هر دوی بزرگواران تشکر میکنم، حالا این اختلاف نظر قابل حل خواهد بود ان شاءالله با یه مطالعه رو آیین‌نامه ها و بخشنامه و قوانین، چیزی نیست که حل نشه.
بله باید قوانین هم دیگه رو
مطالعه، حالا دوستان فکر میکنم رفع ابهام میشه. اما مردم دوست دارن که اینو بدونن آقای طاهری، من نمیخوام توضیح بفرمایید، فقط از باب این که به نمایندگی از مردم دارم این برنامه رو اجرا میکنم میگم.
بله.
که حتما نباید گزارش بدن برید انبار بگیرید، باید بازرسان باشن. یعنی وقتی این خبر رسانه‌ای میشه که آقا صنعت معدن بوده، گشت اصناف بوده، گشت انجمن بوده، گشت استاندارد بوده، مردم خوشحال میشن، میگن از هر صنفی، از هر ارگانی، از هر نهادی یه مسئول اومده تو بازار، بازار رو ساماندهی کنه. نه اینکه بهش گزارش بدن بره انبار بگیره، تو بازار حضور داشته باشن و یه همچین اتفاقی هم اگه رسانه بشه مردم خوشحال میشن.
ما بازرسان ما همیشه تو بازار حضور داریم، ما طرح هماهنگ اجرای استاندارد داریم، از بازار حتی نمونه برداری و آزمون هم میکنیم کالای استاندارد.
زنده باشی جاب تاری، خدا
حافظ. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار.
آقای دوردیان بی نهایت سپاسگزارم.
آقا موفق باشید،
خدا حافظ. بریم سراغ عناوین برخی مطبوعات امروز کشور. روزنامه آفتاب: دو سال از زلزله تهران گذشته، چقدر آماده شدیم؟ روزنامه اعتماد: پیشبینی افزایش قیمت نفت بین 5 تا 10 دلار پس لرزه های انفجار آرامکو در بازار نفت. ایران 35 میلیون تن ظرفیت تولید پتروشیمی افزایش می‌یابد. روزنامه جوان: اختلاط 700 هزار تن سنگ و خاک با گندم نانوایی ها. جمهوری اسلامی: سکه به کانال 3 میلیون تومانی سقوط کرد. خراسان: پایان بخاری های نفتی، 30 میلیارد ریال برای جمع‌آوری بمب های ساعتی مدارس. کیهان: افزایش 3 برابری تولید پسته در سال جاری. روزنامه همشهری: قتل عام بلوط ها در سیسخت، 10 هزار اصل بلوط در 11 ذخیره‌گاه ایران به بهانه تعریض جاده زیر تیغ لودرها رفت. ابرار ورزشی: نفت مسجد سلیمان 1، استقلال 1، آبی ها در حسرت پیروزی. و روزنامه خبر ورزشی: آه پرسپولیس برانکو را گرفت، اخراج برانکو از الاهلی عربستان. خب پدر و مادرهایی که به مدرسه فرزندانشون مراجعه کردن، به ویژه مدارس دخترانه، حتما دیدن جلوی در یه پارچه پرزنتی قطور و بلند جلوی درب اصلی مدرسه ورودی نصب شده. اگر سرایدار مدرسه یا مثلا دربان مدرسه یا اسلام قدیما میگفتن بابای مدرسه آقا باشه، حتما بایستی داخل اون محدوده چادر باشه، از اونجا بیرون نیاد. اگه هم میاد یه اتاقک کوچیکی کنارش باشه که اون اتاقک اشرافی به حیاط نداشته باشه، چون حیاط مدرسه دخترونه بچه‌ها مشغول بازیان. ابتدای برنامه عرض کردم مدرسه جای فقط درس خوندن نیست، جای زندگی است و روزی 5-6-7 ساعت بلکه بعضن بیشتر کمتر بچه‌ها اونجا زندگی میکنن. حالا اگر دختر خانمی باشه بخواد ورزش کنه، بخواد تو کلاسش باشه با همکلاسی خودش، مقنعش رو برداره راحت زندگی کنه و درس بخونه تو اون ساعتی که تو مدرسه است، مدرسه بایستی این قابلیت و ویژگی رو داشته باشه. این موضوعی که عرض میکنم سالیان متمادی است که تو مدارس دخترانه وجود داره، اما قاعدتا اگر یک مبنای صرفا عرفی نباشه، یعنی عرف دینی تربیتی و شرعی ما باعث نشه که مدارس رو به این شکل مناسب سازی کنیم برای درس و زندگی دختران، یا مثلا مدارس دخترانه که یه جورایی ساختمان های اطراف بهش اشراف دارن، عادتا یه ایرانی تی میزنن، برزنتی میزنن، یه جوری اینو مناسب سازی میکنن. اینا عرف برده آموزش و پرورش رو که برای مدارس دختران این کار رو انجام بده، اما فکر نمی کنم قاعده قانونی داشته باشه. آقای علی شهری، رئیس محترم سازمان نوسازی مدارس تهران، رو خط ارتباطی ما هستن درباره مناسب سازی که به این شکلی که من عرض کردم از گذشته بوده، اما قراره یک قاعده یه منطقی پیدا بکنه، برای این در این باره برای ما بیشتر توضیح بدن. آقای شهری خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم جناب آقای راسته.
زنده باشین
شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفته و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
بله، در خصوص مناسب سازی فضاهای آموزشی برای مدارس و به ویژه در دبیرستانهای دخترانه، بله، ما بحثی است که اخیراً خب دوستان عزیز ما در شورای اسلامی شهر تهران براش مبلغی رو اختصاص دادن. من باید تشکر کنم از شورای محترم شهر تهران و شهردار محترم که این دغدغه‌مندی رو در حوزه فعالیت‌های آموزشی دانش آموزان ما داشتن. البته این اقدام از گذشته هم مسبوق به سابقه بوده، در طرح‌هایی که قبلاً ما تحت عنوان محرم سازی داشتیم همون جوری که اشاره کردین،
بله،
خب از سردرب‌های این گونه مدارس شروع شد که در واقع به نوعی طرح و اجرا بشن که دید مستقیمی رو در حیات نسبت به محیط اطراف و به خصوص در معابر ایجاد نکنه. البته محرم سازی واقعیت این است که به همین مقوله اکتفا نباید کرد. ما اگه بخوایم واقعا یه محیط آرامی رو برای دانش آموزان عزیز و به ویژه دختران عزیزمون داشته باشیم، در مدرسه بتونن فعالیت‌های راحت ورزشی و فعالیت‌های بدنی انجام بدن که حق مسلم این عزیزانمون هست، باید طرح‌های ویژه‌تر با به صورت طرح‌هایی با حیات مرکزی اجرا بشود که در اون حیات مرکزی امکان فعالیت راحت برای دانش آموزان دختر فراهم بشه. البته با این وضعیتی که عرض میکنم مشکلات عدیده‌ای برای ما در واقع موانع وجود داره که عمدتاً در شهر تهران به خصوص این مشکل وجود داره که این طرح با حیات‌های مرکزی خب یک زمین بزرگ و وسیع رو طلب میکنه که متاسفانه در حوزه شهر تهران کمتر وجود داره، یعنی نمیگم وجود نداره ولی بسیار بسیار کم وجود داره. با این حال این اقدام عزیزان شورا رو ما ارج می نهیم. من عرض کردم در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها که اگه بخوایم واقعا نتیجه مطلوبی از این اقدام و این فعالیت بگیریم باید هماهنگ باشیم. عزیزان شورا و ما و همکارانمون در آموزش و پرورش با یک برنامه صحیح این اقدام رو انجام بدیم که به نتیجه مطلوب برسه. قطعا نکات و ضوابط فنی رو ما باید در این خصوص رعایت بکنیم و مرجع این ضوابط فنی و مقررات به نوعی سازمان نوسازی و ادارات کل نوسازی مدارس استان ها هستند که من تقاضا داشتم از دوستان شورا که انشالله با این نیت خیری که این پول را اختصاص دادن انشالله با یک هماهنگی که خواهیم داشت یک اقدام مناسبی رو انجام بدیم و اعتبار رو به درستی هزینه بکنیم. من فکر میکنم که عزیزان شورا هم از این امر استقبال بکنن و ما هم با تیم فنی و کارشناسانمون در خدمت این عزیزان خواهیم بود.
آقای شهری، برای مدارس دولتی قاعدتاً دیگه این قاعده درسته؟
بله بله. این
چقدر بودجه در نظر گرفته شده؟
دوستان 4 میلیارد تومان در نظر گرفته.
برای چند تا مدرسه دولتی دختران در تهران؟
البته میگم این تر بستگی به این که ما بخوایم چه اقدامی رو در مدرسه انجام بدیم متنوع میتونه از هر مدرسه از 45 میلیون تومان هزینه بشه حتی تا بیش از این. و اگه ما بخوایم فرض بفرمایید یک سالن ورزشی مناسب رو در یک محیط مدرسه ایجاد کنیم گاهی بیش از 1 میلیارد تومان هم در واقع هزینه است. البته ما عرضم اینه، این کار کارشناسی که عرض میکنم این که اولویت ها رو شناسایی کنیم در مناطق و دو تصمیم بگیریم که سطح محرم سازی و مناسب سازی در چه حدی بخواد اجرا بشه. بحث کارشناسیش یه بخش اینه و بخش دیگر این که بعد از اون تصمیماتی که گرفته شد اون وقت طرح و برنامه اجرا رو انشالله با دوستان هماهنگ کنیم.
خب حالا اگر برای مدرسه دولتی اتفاق بیفته حالا احتمالاً با 4 میلیارد تومان که نمیشه واقعا مدارس دخترونه شهر تهران رو مناسب سازی کرد. شما میدونید که این رقم بیشتر به یه شوخی شبیه.
البته برای شروع یک اقدام مبارکیه، ما امیدواریم.
آره نه که نفیش که نمی کنه.
بله.
میخوام میگم خوبه، اما این رقم برای مناسب سازی واقعا شوخی محسوب میشه. شاید ببخشید 10 برابر این رقم هم شما
هزینه
کنید نشه واقعا.
بله. واقعا من مطالعه کردم که عدد بیشتری رو درخواست داشتن، اما بله. بنا به وسع و منابع محدودم که وجود داره بالاخره به این عدد رسیدن.
خب حالا این تا وقتی تمام نشه که قانون نمیشه که، میشه؟
بله
میگم تبدیل به قانون که نمیشه که. اگر یه مدرسه دیگه ای بخواد به وجود بیاد باید مثلا این استانداردها رو رعایت بکنه و نمیدونم مدارس غیر دولتی باید این قواعد رو رعایت بکنن، چون میدونید درد سره.
بله.
یعنی مثلا
منابع محدود متاسفانه وگرنه
نمیدونم. میخوام بگم حالا اجباری برای مدارس غیر دولتی که تو این زمینه وجود نخواهد اومد.
اجبار نیست ولی عرفه به داخل مدرسه‌ای که
نه عرفه که من اولش عرض کردم
ایشون. بله امکانات بهتری رو فراهم کنه طبیعتاً مقبول مردم بیشتر خواهد بود.
بله.
هم محتوای آموزشی و هم امکانات و فضا در این که ما دانش آموزان رو جذب کنیم قطعاً در مدارس غیر دولتی هم موثر خواهد بود.
درست. به هر تقدیم میخوام عرض بکنم که اگر یه قاعده بخشنامه آیین‌نامه‌ای باشه همه رو به درد سر میندازه، چون مدارس هستن بالاخره، چون مدارس غیر دولتی میدونید شهر تهران یه جایی رو میگیرن با یک حیات مثلا 100 متری 150 متری تبدیلش میکنن به مدرسه، ممکنه بعضن استیجاری هم باشه و با درد سر رو اندازه میکنن. بعد یه دفعه میگن آقا خب برید مجوز نوسازی هم بگیرید، میرن نوسازی مجوز میگیرن، میگن آقا مناسب سازی کردی؟ میگه مناسب سازی یعنی چی؟ میگه زمینش اینجوری باید باشه، دیوارش باید اونجوری باشه، اینجاش باید اونجوری باشه، اونجاش باید اونجوری باشه. اما خصوصا درد سر میشه برای همه. اینه که اگر این مبلغ هزینه بشه و یک فرایندی تعریف بشه مثلا توی پروسه 5 ساله این اتفاق بیفته، من فکر میکنم بشه واقعا مدارس رو مناسب سازی کرد. زمینی که تقریبا همه شهروندان ما و همه معلمین و مدیران و فعالان حوزه آموزش پرورش و عزیزانی که تو این حوزه هستن از قدیم الایام، حتی من حالا سال 661 هم خاطرم است تو مدارس دخترانه اینا رعایت میشد.
بله.
در واقع شما میخواید تکمیل کنید اینو دیگه، درست میگم آقای شهری؟
بله قطعا این در فرایند تکمیل کارهایی است که ما برای مدارس انجام میدیم. در گذشته هم عرض کردم مسبوق سابقه بوده، در طرحایی هم که ما برای طرحهای جدیدمون برای بس تفکیک مقاطع بر اساس دوره‌های 3 و 3 یعنی دو پایه ابتدایی، دو دوره 3 ساله ابتدایی و دو دوره متوسطه 3 ساله این در طرح جدید ما هم به نوعی عرض کردم در حیات‌های مرکزی مدارس طراحی شده. البته عرض کردم بنا به امکاناتی که وجود داره و زمین و منابعی که باید برای احداث این گونه مدارس هزینه بشه،
بله.
ما در واقع این اقدامات رو انجام میدیم.
خیلی متشکرم آقای منصف علی شهری، رئیس محترم سازمان نوسازی مدارس تهران، براتون عرض موفقیت میکنم. آقای شهری
سلامت باشید.
خواهش میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. خب ما قرار بود خدمت آقای دکتر امیر بنی آدم هم باشیم، ایشون نایب رئیس محترم انجمن نوسازی بودن. علارغم هماهنگی هایی که با ایشون صورت گرفته بود برای ارتباط این بخش از برنامه صبحگاهی صبح گفتگو، متاسفانه نتونستیم ارتباط برقرار کنیم، تلفنشون در دسترس نبود علارغم هماهنگی که قبلا صورت گرفته بود. حالا امیدواریم این مناسب سازی مدارس دخترونه تبدیل به دردسر نشه، چون در تهران الان مدارسی هستن که زمیمه اند و یک آیین‌نامه و بخشنامه اومده دردسر ایجاد کرده برای مدارس. انشالله که اینطور نشه و حداقل به همیشه که عرفی شدامه پیدا بکنه. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب ابتدای برنامه عرض کردم که با نزدیک شدن به ماه مهر و بوی خوش آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان عزیز و خانواده های گرانقدرشون که دوستی با علم و دانش، رابطه محبت میان معلم و دانش آموز آغاز میشه، یه مشکلاتی هم به وجود میاد. بالاخره شهر شلوغ میشه، رفت آمد های مقدار دوچار چالش میشه، ترافیک هست، کلافه کننده است. اما خب اینا میارزه به اینکه آدم سر صبحی لذت ببره، اینکه فرزندش رو جلوی در مدرسه پیاده میکنه یا دست او رو میگیره به مدرسه هدایتش میکنه. اینها در کنار این فشار و سختی اون لذت ها وجود داره. اما پلیس محترم معمولا هر سال این ایام که میشه هم طرحی رو اعلام میکنه برای اینکه انضباط ترافیکی به وجود بیاد. خب این فشار عصبی خود به خود ابتدای مهر، چون 31 شهریور اونهایی که میرن کلاس اولی و اول مهر هم بقیه ای عزیزان، خب 14 میلیون دانش آموز بالاخره وارد فضای آموزشی میشن. فکر کنید اگر 30% 40% اینا بخوان با حمل و نقل جابجا بشن چقدر ترافیک ایجاد میکنه. جابسنگ محمد باقر سلیمی، رئیس محترم پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا، رو خط ارتباطی اون هستن، درباره طرح نظم شهری و انضباط ترافیکی برای ما بیشتر توضیح بدن. جابسنگ سلیمی سلام بر شما، صبح بخیر.
اطلاع میکنم بنده هم عرض سلام و صبح بخیر برام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزمون، شهروندان عزیزمون و ببینید همینجور که اشاره فرمودید نونه حالان دارن عزیز که کم کم دارن آماده میشن برای آغاز سال تحصیلی.
زنده باشی انشالله،
موفقی در خدمت شما.
خیلی متشکرم. این طرح نظم شهری که جناب عالی دربارش اشاره های خیلی کوتاهی کردید و خیلی باز نشده، میشه برای مردم بیشتر توضیح بدید که این طرح نظم شهری چیه؟ موضوع انضباط ترافیکی با پارسال چه فرقایی داره آقای سلیمی عزیز؟
اطلاع میکنم. خب من اجازه میخوام تو دو بخش صحبت کنم.
بفرمایید.
خب طرح اصطلاحاً پوشش ترافیک آغاز مهر ماه و مدارس هست که انشالله از 31 شهریور ما همزمان با شروع روز اولی ها اصطلاحاً در سطح کشور انشالله آغاز خواهد شد.
کسی یکم شهریور باشه.
بله بله. درسته. یکم شهریور تا انشالله 15 مهر ماه این تر به صورت ویژه و با یک حضور حد اکثری همکاران ما در سطح معابر شهری و هم معابر برون شهری که منتهی به مدارس و مراکز آموزشی میشن.
بله.
با بکارگیری حدود 15,000 نیروی پلیس، 710 ایستگاه و پایگاه های پلیس ترافیک شهری و برون شهری، حدود 4600 تیم خودرویی و 2400 تیم موتورسوار و حدود 8000 پاس پیاده و ثابت که در معمولا در مقابل مدارسی که در حاشیه معابر اصلی ما چه درون شهری و چه برون شهری وجود دارن انشالله مستقر خواهند شد و بر عملیات ترافیکی خب بسیار سنگینی که در ابتدای مهر ماه خواهیم داشت انشالله نظارت خواهند کرد.
درسته.
حتما مستلزم همکاری بسیار خوب اولیاء عزیز، دانش آموزان عزیز، همه شهروندان خواهد بود که انشالله طرح موفق و ترافیک روانی رو در این ایام داشته باشه. اما هماهنگی‌های لازم هم صورت گرفته با دستگاه‌هایی که متولی هستن در این رابطه، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، به ویژه شهرداری هاشون، اتحادیه سازمان های تاکسیرانی در همه شهرهای کشور و سازمان حمل و نقل و پایانه ها، شرکت ها و پیمانکارانی که عملیات سرویس مدارس رو انشالله انجام خواهند داد، مدیران مدارس که باز وظیفه دارن برابر آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی.
بله.
جلسات متعدد گذاشته شده و انشالله این آمادگی وجود داره که حدود 120,000 دستگاه هم از اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری های تاکسی و سواری های شخصی که ساماندهی شدن عملیات سرویس دانش آموزی رو هم انشالله از ابتدای مهر ماه در طول سال تحصیلی انشالله انجام بدن. اما معمولا در ایام اول مهر ماه خب خود اولیا بیشتر تلاش میکنن که دانش آموزشون رو عیاب و ضیافشون انجام بدن.
آره، یه سردرگمی های اول مهر هست آقای
سلیمه. و هنوز هماهنگی شاید درسته. لازم بله با سرویس ها صورت نگرفته.
درسته.
که پیشبینی افزایش 20 تا 40 درصدی تردد و ترافیک به ویژه در روزهای اول خواهد بود. هماهنگی هایی با شورای ترافیک استان ها هم شکل گرفته و در دو هفته اول مهر ماه در کلان شهرهای ما، حالا تهران که مصوب شد، سایر شهرها هم در حال تصویب هست که انشالله دو ساعت کارمندان ادارات بتونن به صورت اصطلاحا با تأخیر کار اداریشون رو آغاز بکنن یا حضورشون به صورت انتخابی باشه در این دو ساعت که مقداری با توزیع سفرها و مدیریت سفرها انشالله ترافیک کمتری داشته.
انشالله جناب سایسی، این نکته آخری که درباره کارمندان گفتید سال گذشته نبود.
بله بله.
درست عرض میکنم امسال
بله
جدید.
بله.
پارسال
بله.
این چیزی که توضیح دادید پارسال حالا با یه درماش شداد غلاسی بود و اجرا میشد، اما این نکته آخری که گفتید پارسال نبود.
درسته. خب مثلا ما با
اینا سراسری دیگه جام سنگسری نه؟
بله بله.
یعنی کل استانها. بله.
بله بله. با توزیع سفر قطعا میتونیم از ظرفیت معابر بهتر استفاده بکنیم و ساعت اوج یا پیک بار ترافیک رو انشالله توزیع کنیم که انشالله تأخیرها کمتر باشه. اما در رابطه با انضباط ترافیکی همونجور که مستحضرید، خب متاسفانه یکی از نابسامانی های ترافیک موضوع حوادث رانندگی هست و جان باختگان ناشی از اون. خب در معابر شهری کشور متاسفانه در طول سال، به طور مثال در سال 97 حدود 4300 نفر از هموطنان ما در حوادث رانندگی جان خودشون رو از دست دادن.
علی.
و وقتی تحلیل میکنیم آمارها رو میبینیم این وقایعی که منجر به جان باختن شهروندان میشه توسط عده قلیلی از رانندگان، شاید کمتر از 1000 راننده موجب این از دست رفتن 4300 نفر انسان در معابر شهری شدن.
بله.
و همونجور هم که مستحضرید تصادف ماحصل عدم رعایت مقررات به یک تخلف ساده هست یا یک بی‌انضباطی در اجرای مقررات راهنمای رانندگی و همچنین توجه به حقوق دیگران در رفتارهای ترافیکی. لذا پلیس راهنمای رانندگی در صدد هست که انشالله به زودی طرح ویژه انضباط ترافیکی معابر شهری کشور رو با هماهنگی دستگاه‌های دیگری که زیرفت هستن و نقش دارن در این رابطه، مثل معاونت محترم پیشگیری از جرم دادگستری، مثل شهرداری ها، مثل بیمه ها، مثل سازمان های تاکسیرانی، اتوبوسرانی و کلیه عزیزانی که میتونن نقش ایفا بکنن، به ویژه شما عزیزان در صدا و سیما و رسانه ها که همیشه همراه بودید و نقش بسیار حائز اهمیت هست در رابطه با ارتقاء رفتار ترافیکی، ارتقاء فرهنگ ترافیکی، اصلاح رفتارهای ناخوشایند، قطعا نقش شما بسیار تعیین کننده خواهد بود. انشالله از ظرفیت همه عزیزان بهره خواهیم گرفت و طرح انضباط ترافیکی با تمرکز روی تخلفاتی که در تحلیل‌های ما نشون میده که منجر به حوادث رانندگی میشن و بی‌نظمی در آماده شد ایجاد میکنن به صورت محدود انشالله و در معابر پایلوت در سراسر کشور انشالله به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد
انشالله.
این تر در سه گام، اصطلاحاً گام اول اون اصلاح هندسی معابر و آماده سازی معابر برای اجرای تر هست که یقینا نقش عزیزانمون در حوزه شهرداری و معاونت حمل و نقل بسیار تعیین کننده هست. گام دوم موضوع اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، آموزش به اندازه کافی در این رابطه هست. و گام سوم حتما پلیس بر اساس وظایف قانونی که داره تشدید اقدامات کنترلی رو در دستور خودش کار خودش خواهد گذاشت و با هماهنگی با مقام محترم قضایی انشالله با اون دسته از رانندگانی که یقینا با رفتارهای ناخوشایندشون ترافیک ما رو دچار خدشه میکنن و ایمنی و امنیتش رو به هم میزنن حتما برخوردهای شدیدتری صورت خواهد
بود. خیلی ازتون ممنونم جناب سنگ سلیمی، براتون از این موفقیت میکنیم و پیشاپیش تشکر میکنیم از پلیس به خاطر طرحی که قرار پیاده سازی بکنه و البته زبان تشکر هم واقعا نیست به خاطر زحماتی که پلیس میکشه. خیلی ازتون ممنونم جناب سنگ سلیمی.
استفاده میکنم نکته آخر
خواهش میکنم
آخر این که
خواهش میکنم
خواهش می‌کنم. همه ما این رو بدونیم که رانندگی یک مهارت نیست، رانندگی یک فرهنگ هست.